الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی حاضر در جلسه. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در چنین ایامی که متعلق است به ساحت مقدس و نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت، این توفیق رو پیدا کردیم که در هیئت شما، در محضر شما عزیزان باشیم و آرزو میکنیم که خدای بزرگ این جلسه رو و جلسات بعدی رو انشاءالله اگر توفیقی بود از ساعات نورانی عمر ما و ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به معنای حقیقی کلمه میشه ادعا کرد که فرهنگ نورانی عاشورا و انقلاب ابا عبدالله الحسین تفسیر قرآن کریم. و اگر کسی میخواد در فرهنگ عاشورا یک مطالعه دقیق و مستند داشته باشه، به اعتقاد من یکی از بهترین منابع قرآن کریم، چون بدون شک امام حسین علیه السلام اگر نگیم تنها هدف قیامش، ولی یکی از اهداف اصلی قیام اون حضرت این است که قرآن کریم رو اونطور که هست به انسانها بشناسونه و جلوی تفسیرهای غلط و تفسیرهای عافیت طلبانه از قرآن کریم رو بگیره. خب در همون عصر و عهد امام حسین علیه السلام، بنی امیه و بسیاری از علمایی که مدافع دستگاه بنی امیه بودند، اینها دم از قرآن می‌زدند. بعد از اون هم ما دیدیم در عهد بنی عباس هم همین اتفاق افتاد. امروز در دنیای خودمون هم می‌بینیم کسانی دم از قرآن میزنند که به معنای حقیقی کلمه میشه فهمید که از حقیقت قرآن دورند. مثلا تفکر سلفی، تکفیری، وهابی، داعشی هم دم از قرآن میزنه. تفکرهایی که مطلقاً برای دخالت دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، حکومتی هیچ ارزشی قائل نیستند هم دم از قرآن میزنند. حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای کسانی که مطالعه کنند اون رو و پیگیری کنند این فایده را داشته که قرآن حقیقی را از قرآن ادعایی دستگاه های مختلف، از دستگاه بنی امیه، بنی عباس و غیره جدا کرده. ما میخواییم در جلسات کوتاهی که در خدمت شما عزیزان هستیم در یکی از سوره های قرآن با هم تدبر کنیم و از منظر این سوره قرآن هم توجهی به فرهنگ عاشورا داشته باشیم. سوره ای که انتخاب کردم، هرچند که احتمال میدم ما به آخر این سوره نمیرسیم در این جلساتی که باقی مونده تا پایان دهه، ولی باز هم هر مقدار که برسیم خیر انشاءالله و مفید خواهد بود. سوره عنکبوت. قبل از اینکه شروع کنیم تدبر در سوره عنکبوت رو، صفحه 396 از قرآن های عثمان طه، این اشاره رو بکنم که اسمهایی که در سوره های قرآن شما مشاهده میکنید، اسامی سور، سوره عنکبوت، سوره بقره، این اسامی که مشاهده میفرمایید، اینها برای این سوره ها وضع نشده. مثلا اینطور نیستش که فرشته وحی گفته من دارم برای تو سوره عنکبوت میارم به پیغمبر، اینطور نیست. اینا در طول زمان به خاطر استعمال، به خاطر اینکه مسلمان ها میخواستن یه سوره رو به هم معرفی کنن، من میخواستم به رفیقم بگم فلان سوره رو خواندی، به کلمه ای در اون سوره اشاره میکردم که تو اون سوره ویژه بود، مثلا یه مقدار تو چشم میزد که اون زود منتقل بشه، زود متوجه بشه. ما میگیم واژه ویژه. آ سوره عنکبوت رو خوندی، عنکبوت یه جا بیشتر نیومده، زود میفهمه کدوم سوره است. سوره بقره رو خوندی، یه جا بیشتر مثلا ذکر ماجرای بقره بنی اسرائیل نشده، زود میفهمه. نمل رو خوندی، یه کسی اگه ندونه خیال کنه این اسم ها رو برای سوره های قرآن گذاشتن، مقدار شک میگیرتش، میگه مثلا قرآن کتاب هدایت، بعضی از سوره هاش به نام حیوانات، من چجوریه مثلا زیست شناسیه چیه؟ نه این حرفا نیست. سوره عنکبوت هم در واقع به این خاطر عنکبوت گذاشته شده. البته اسم همچین بی مسمایی هم نیست، انشاءالله بعدن میرسیم به این که ببینیم چرا اصلا بحث عنکبوت در این سوره کجاست و به چی داره اشاره میکنه، خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. دیگه من حروف مقطعه را توضیح نمیدم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سوره با یه سوال آغاز میشه. سوال اینه، احسب الناس، آیا مردم گمان کردند، مردم فکر کردند، ان یترکوا که رها می شوند، مردم فکر کردند که رها می شوند، ان یقولوا آمنا، همین که بگویند ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، و ایشان در معرض فتنه قرار نمی گیرند. لا یفتنون یعنی دوچار فتنه نمی شوند. خدا میخواد یه سوال، با این سوال، ما به این جور سوال ها در قرآن میگیم استفهام مثلا انکاری یا تقریری، یعنی خدا میخواد اقرار بگیره از مخاطب، خود بگه میدونید که رقاتون نمی کنی، میدونید که ما به ادعا کردن چیزی نمیدیم. یه نفر بگه آقا ما ایمان داریم، و این یه ادعاست. اصلا شما در زندگی خودتون آیا بین ادعا و حقیقت فرق قائل نیستید؟ یه نفر به شما بگه آقا ما شما رو دوست داریم، این یه ادعاییه. عملت چی رو نشون میده؟ عملت هم همین رو نشون میده، ما رو دوست داری؟ من فلانی را قبول دارم، عملم هم همین رو نشون میده؟ خدا میگه آیا مردم فکر کردن همین که بگن آمنا، یعنی خدای ما تو را قبول داریم، رها میشوند؟ تمام کار، این همه انبیا، اولیا، صلحا آمدن، لنگ این بودن که مردم به زبان بگن آمنا، همین. یا حالا هر کس هر جور دوست داره زندگی کنه. و هم لا یفتنون، خیال کردن که در معرض فتنه قرار نمی گیرن. فتنه چیه؟ فتنه به شرایطی گفته میشه که حفظ ایمان در اون شرایط سخته. حفظ ایمان در اون شرایط هزینه داره، هزینه داره، به این میگن فتنه. یعنی خدا میگه من وقتی کسی ادعای ایمان کرد، شرایط فتنه رو براش پدید میارم که ببینم هزینه ایمان رو میده یا نمیده، پای ایمان وای میسته یا وای نمیسته. بعد می‌فرماید ولقد فتن الذين من قبلهم، و بدون تحقیق ما کسانی را که قبل از آنها بودند. آنها کیان؟ مردم، مردم، ماها، معاصران قرآن. میگه کسانی را که قبل از معاصران قرآن بودند، از زمان پیغمبر تا حالا، کسانی که قبل اینها بودند، مثلا در عهد پیامبران قبلی بودند، در دوره های سابق بودند، میگه همه اونها را در معرض فتنه قرار دادیم، همه را دوچار فتنه کردیم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چون اونها را آزمایش کردیم، پس قطعاً خدا میشناسد کسانی را که صدقوا، راست گفتن، یعنی گفتن آمنا، راست گفتن، و قطعاً خدا میشناسد الکاذبین، دروغگوها را، یعنی اونایی که گفتن آمنا دروغ گفتن. بر اساس این دعایه انسانهایی که ادعای ایمان میکنند به دو گروه تقسیم میشن: یک الذین صدقوا، دو الکاذبین. الذین صدقوا چه کسانی هن؟ کسانی هستند که در شرایط فتنه ایمان خود را نگه می‌دارند. شرایط فتنه را هم گفتم یعنی چی. فتنه یعنی شرایطی که حفظ ایمان توش سخت میشه. در شرایطی که حفظ ایمان درش سخت میشه، ایمان خود را نگه می‌دارند. اینا میشن الذین صدقوا. و اونهایی که در شرایط فتنه، اون وقتی که حفظ ایمان سخته، ایمان را از دست میدهند و از ایمان جدا میشوند، اینا رو میگه الکاذبین، اینا دروغگو هستن. حالا انشاءالله بعدن تو خود این سوره انواع فتنه را باز میکنه ها، که فتنه چند جوره. گاهی فتنه دلسوزی هاست، گاهی فتنه تهدیدها و خطرها و اذیتها و آزارهاست، گاهی فتنه دعوت ها و تبلیغ ها و کانال ها و رسانه هاست. تو خود همین سوره انواع فتنه را باز میکنه، گردنه های ایمان را نشون میده که کجاها کسی که ادعای ایمان کرده، کجاها تو گردنه است، ایمانش باید اونجا نگه داره. و اگر نتونه ایمان را اونجا نگه داره، ایمان از او جدا میشه و در حقیقت ادعای او که وای میسته میگه آمنتو آمنا، این ادعا دروغ حساب میشه. دروغ، خدا قبول نمیکنه، میگه دروغ میگه، چه آمناییه. بعد سوال دوم را میپرسه ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. سوال اول چی بود؟ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. سوال اول این بود. جوابش چی بود؟ جواب این بود ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. نه آقا، اینطور نیست، ما کسی ادعای ایمان کنه رهاش کنیم، ما آزمایش میکنیم، جدی هم آزمایش میکنیم، تا حالا هم همین کارو کردیم، این سنت جدیدی نیست، در طول تاریخ ما این کار را انجام بدیم. که من همیشه دوست دارم اینجا این پرانتز رو باز کنم و ببندم، یه اشاره بکنم. آقا بعضی ها خیال میکنن فقط مردم در زمان امام حسین علیه السلام یه فتنه‌ای براشون پدید آمد، یه قبلش و بعدش راحت بودن. بعد ما برگردیم مثلا پیش خودمون خدا بگیم خدایا دمت گرم، ما اون موقع نبودیم، ما اون فتنه سنگینی که اون موقع پیش اومد چقدر ریختن، از شیعیان آقا ریختن، از محبان ولایت و اهل بیت ریختن. در اون فتنه سنگینی که عبیدالله ابن زیاد ایجاد کرد در کوفه، هزینه تراشید برای ایمان، هزینه، اونم هزینه سنگین تراشید. عبیدالله در کوفه پیام داد، گفت هر کس بیعتش را با مسلم نگه داره، جان و مالش بر من و لشکریانم حلاله. هزینه تراشید. آقا یا ایمان یا ایستادن پای دعوتی که از حسین علیه السلام کردید، یا لبیک گفتن به امامتون، یا هم خانه و زندگی و کاشانتون، جان و مالتون. انتخاب کنید. برای ایمان هزینه درست کرد، یه آزمایش سنگینی برای مردم پدید آمد. چقدر ریختن؟ هزاران نفر. یه جمله امام حسین علیه السلام داره در اون منزلی که به حضرت خبر شهادت مسلم میرسه، در اون منزل حضرت یه خطبه ای داره. تو اون خطبه یه جملهش خیلی عجیبه. خطاب به اطرافیانش حضرت میگه آی کسانی که با من همراه شدید، شیعیان ما را خار کردند. شیعیان ما را خار کردند. دیگه تموم شد. اگر کسی به طمع قدرت و ثروت و غیره دور حسین ایستاده، دیگه میتونید برید. قطعاً هر کس با من کشته خواهد شد. وقد خذل ناشیعتنا. فتنه بود دیگه. بعد ما خیال کنیم بگیم خب خدای شکر ما اون موقع نبودیم، اون فتنه برای ما پیش نیامد. خدا میگه هیچ کس بدون فتنه نمیتونه ایمانش رو رد کنه ببره. ایمان مفتی به ادعایی نیست. هر کس یه جور یه جا بالاخره باید ثابت بکنه ایمانش ایمان حقیقیه. شاید در همون زمان هم خیلیا هیچ فکر نمی کردن امتحانشون حسینه علیه السلام. هیچ فکر نمی کردن، مشغول زندگی خودشون بودن. می گفتن یه دعوایی، خودشون با هم دعوا میکنن، حلش میکنن. ما چرا دخالت کنیم؟ به ما چرا؟ هنوزم بعضی ها میگن جنگ قدرتی بود بین دو تا پسر عمو. این میگفت بذار من حاکم باشم، اون میگفت نه بذار من حاکم باشم. با یه تحلیل آبکی راحت قافیه را باختن. سوال دومی که خدا میپرسه اینه، میگه ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. آیا کسانی که گناه میکنند، يعملون السيئات یعنی عمل میکنند به بدیها، عمل میکنند به گناهان، مرتکب گناهان میشوند، آیا کسانی که مرتکب گناهان میشوند فکر میکنند که ان يسبقونا میتونن از ما سبقت بگیرن، جلو بیفتن؟ ما یعنی کی؟ یعنی الله. آقا یعنی چی جلو افتادن از الله؟ یعنی این کسانی که گناه میکنن با خودشون بگن خب حالا درسته ما گناه میکنیم، اما این طوری هم نیست که اگر هر کسی بخواد گناه بکنه خدا اینا رو بخواد ببره جهنم و اینا. درسته یه حرفایی زده شده، ولی آخر سر بالاخره یه جوری سرتش هم میاد و ما با این که گناهکارانه زندگی کردیم جهنم هم بگی نمیریم، گناهکارانه زندگیمونو میکنیم، آخرش هم بالاخره یه جوری هم میاد سر تهش. حالا یه جایی یه اشکی ریختیم، یه جایی یه سیاهی پوشیدیم، یه جایی یه هیئتی زدیم، یه کاری کردیم دیگه. یه جایی بالاخره خدا منتظر بهانه است و ما یه عمر گناهکارانه زندگی کردیم، تهش هم میریم بهش. این میشه مفهوم سبقت گرفتن گناهکاران از خدا. یعنی خدا میگه من اراده دارم گناهکاران را نبرم به سعادت، نرسونم به بهشت، نبرم، بعد گناهکاران بیان مزمن جلو بزنن و برن بهشت. خدایا درسته تو در میبندی، ولی ما یه یا علی میگیم میپریم از رو دیوار رد میشیم. خدا میگه چه خیالی؟ ام حسب الذین یعملون السیئات. آیا کسانی که گناهکارانه زندگی میکنن، عمل به گناهان میکنن، مرتکب گناهان میشوند، گمانشون این است که ان یسبقونا، که از من الله، از ما جلو بزنن، سبقت بگیرن، اون چرا که خودشون میخوان محقق بشه نه اون چه که من میخوام؟ بعد خدا خودش جواب میده، میگه سا اما یحکمون، چه بد حکمیه اگر همچین حکمی دارن. این همه دم و دستگاه را ایجاد کردیم، انبیا و اولیا را فرستادیم، هزینه مؤمن بودن انسانها را انبیا و اولیا دادن، مثل حسینی جان داده تشنه لب بین دو نهر آب با خاندانش غریب، که بعدش گناهکار و غیر گناهکار همه مساوی باشن، هر کی هر راهی دلش خواست بره، یعنی کشک. چه فرق میکنه آقا؟ چرا چه فرق میکنه؟ چرا سوال دوم رو خدا پرسید؟ سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود مردم فکر کردید همین که بگید آمنا تمام رها میشید؟ نه رها نمیشید، فتنه هست. سوال دوم چه جایی داشت؟ سوال دوم مال اون زرنگاست، اونایی که میگن خدایا ما نمیگیم فتنه نیست، که فتنه هست، راست میگی، هر کس ادعای ایمان میکنه فتنه ها دارد، آزمایش های سنگین دارد، ولی اگرم تو این آزمایش ها پیروز نشه طوری می فرض میکنیم تو این آزمایش ها شکست بخوره، بشه جز اینایی که یعملون از سیئات، گناهکارانه زندگی کنه، طوری می آخرش بالاخره یه جایی یه تبصره ای ماده ای چیزی پیدا میکنه، رد میشه میره. خدا میخواد بگه نه بابا، ما که میگیم فتنه هست الکی که نیست، که بگیم فتنه هست بعد نتیجهش هم خیلی مهم نیست، فتنه هست نتیجهش هم خیلی مهمه. اونایی که تو این فتنه ها شکست میخورن و یعملون سیئات میشن، گناهکارانه زندگی میکنن، اینا خیال نکنن میتونن از ما جلو بزنن، این حکم غلطیه، کسی نمیتونه از ما جلو بزنه. بعد که این دوتا سوال رو پرسید و جواب داد، سوال اول فکر کردید فتنه نیست، جواب هست، سوال دوم فکر کردید گناهکارانه زندگی کنید طوری نیست، جواب چرا هست، حالا خدا خودش میخواد یه قاعده بیان. من کان یرجو لقاء الله، هر کس که یه باوری داره، یه امیدی داره به این که یک روز باید با خدا چه کند، بگی ملاقات کند، هر کس همچین، چون اینایی که میگن آمنا کلن سوره عنکبوت به اعتقاد بنده و انشالله شما هم تصدیق خواهید کرد، کلن تو فضای درون اسلامی و درون ایمانی حرف میزنه، من کار نداریم حالا این از بیرون یه عده کافرن چیکار میکنه، کاری با اینا نداریم، خودمونی تو خودمون، همینایی که میگیم قیامتی هم بگید هست، هممون میگیم هست دیگه، قیامتی هم هست، حساب کتابی هم هست، فردایی هم هست، لقاء اللهی هم هست، باید جواب پس بدیم، خدا رو ملاقات میکنیم. خدا میگه خب فهمیدید که فتنه قطعیه، گناهکاران رم نمیذارم همینجوری فرار کنن بره، از من جلو بزنن. حالا که شنیدید من کان یرجو لقاء الله، هر کس که امیدی به ملاقات الله دارد بشنود، فان اجل الله لآت، مطمئن باشد که اجل الهی در حال آمدن است. اجل الهی یعنی که یعنی همون موقع ملاقات، مطمئن باشن که وقت ملاقات در راه است. معلوم نیست، شاید همین امشب، شاید فردا، شاید یه ماه نشده، یه سال نشده، شاید 10 سال دیگه، 100 سال دیگه. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت، قطعاً وقت ملاقات با خدا آمدنیست. و هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، و اون کسی که وقت ملاقاتش داره میرسه برای تک تک ما، او شنوای داناست، هر چی بگی میشنوه، هر کار کنی میدونه. با همچین کسی قرار ملاقات کنی که هر چی بگیم میشنوه، هر کار کنیم میدونه. چی شد نتیجه تا اینجا؟ باید بگه آقا فتنه قطعیه، گناهکارام نمیتونن در برن، ملاقات خدام که داره میرسه، خدام که شنوای داناست، جمع‌بندی کن نتیجه بگیر، چیکار باید کرد؟ باید تکون میخور، حرکتی کرد.
باید طرز فکر و سبک زندگی را اصلاح کرد، عوض کرد، رو به رشد بود. لذا بلا فاصله خدا این جمله را می‌فرماید: و من جاهده، و هر کس جهاد کند. یعنی هر کی حاضر باشه با جدی گرفتن فتنه ها، یک، مواظب بودن از شکست نخوردن در فتنه ها، دو، و با باور و امید به لقاء الله، این سه، مجاهدانه زندگی کنه. و من جاهده، و هر کس که جهاد کند. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی خدا میخواد اینو بگه، میگه من از شما اونی که میخوام اینه، تلاشتونو بکنید، هر کی بین خودش و خدا. خدا میدونه وسع هر کی چقدره، خودتون از پیش خودتون وسع خودتونو کم بگید در نظر. آقا ما که نمیتونیم، ما هر قدرم تلاش کنیم این یه قلم و ما این یه قلم فتنه که مثلا فرض کن لقمه های ما رو داره حرام میکنه، ما این یه قلمه رو نمیشه کاریش کرد. هر کی خدا جهد جهاد یعنی چی؟ یعنی بذل وسع، یعنی هر چی دارید بذارید کف دستت، با تمام توانتون بذارید در طبق اخلاص، با تمام توانتون بیاید تو میدان. این میشه جهاد. بعد خدا میگه کسی جهاد کرد برای خودش کرده ها، و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. هر کس مجاهدت کرد، با تمام توان در میدان بندگی حاضر شد و حساس بود که فتنه ها را بشناسد، یعنی بدانه کجاها ایمان هزینه داره، هزینه های ایمان رو بده. من مؤمنم، هزینه ایمان رو تو بازار حاضر نیستم بده. من مؤمنم، هزینه ایمان رو تو رفتار با خانواده‌ام حاضر نیستم بده. هزینه ایمان رو در اظهار نظرهای سیاسی و اجتماعی خودم حاضر نیستم بده. مختلفه، عرصه‌هاش مختلفه. این سوره به سه تا گردنه اشاره خواهد کرد و به پنج تا محور. سه تا گردنه با پنج تا محور، پنج تا موضوع، سه پنج تا، 15 جور ابتلا و امتحان تو این سوره مطرح میشه. حالا من نمیدونم به چقدرش برسم. 15 جور ابتلا و امتحان، فتنه. یه وقت کلمه هایی توی فضای فرهنگی اجتماعی سیاسی ما یه معنا پیدا میکنن، تا یه نفر میگه فتنه، میگن حتما این فتنه 88 رو داره میگه. نه، اونم یه فتنه یه واسه خودش. این فتنه مفهومش وسیع‌تر از این حرف هاست. فتنه یعنی جایی که ایمان هزینه پیدا میکنه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. کسی جهاد کرد منت سر خدا نگذره، برای خودش جهاد کرده، چرا که خدا از همه جهانیان بی نیاز. همه جهانیان نخوان جهاد کنن، همشون با هم بخوان تو فتنه ها میدان رو خالی کنن، همشون با هم بخوان بگن آقا طوری نیست، گناه هم کردیم یه کاریش میکنه خدا آخر سر. خدا که نمیتونه همه رو بریزه تو جهنم، یه چیزی میشه آخرش که تقیب توقی میخوره، یه چشمکی یه نفر میزنه همه رو میبره بهش. میگه هر کدوم میتونم، هر فکری دوست دارید بکنید خودتون میدونید. اگه جهاد کردید به نفع خودتون جهاد کردید، برای ما کاری نکرد. خدا از جهانیان غنیه. حالا اگر جهاد کردیم چی میشه؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اون کسانی که ایمان آوردند و به برنامه های شایسته عمل کردند. عمل الصالحات یعنی اینکه برنامه هایی که انسان ها میتونن بهش عمل کنن. این برنامه ها دو جوره. یه سری برنامه ها صالحه، یعنی به درد عمل کردن میخوره، عمل به این برنامه ها عاقبت داره. یه سری برنامه ها صالح نیست، یعنی به درد عمل کردن نمیخوره. فرق مؤمن با غیر مؤمن در اینه که مؤمن به برنامه‌های عمل میکنه که به درد عمل کردن میخوره. لذا آمنو و عمل و صالحات اینا در قرآن با هم جفتن. من ایمان بیارم اما به صالحات عمل نکنم، مثلا ادعام ایمانه اما به برنامه‌هایی و به سبکی عمل میکنم که اون سبک صالح نیست، از نظر خدا صلاحیت عمل نداره، به درد عمل کردن نمیخوره. چه فایده داره اینجور ایمانی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. این یه بشارته. خدا میخواد بگه بله، اون که گفتیم والذین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا اینایی که گناهکارانه زندگی میکنند گمان کردند که میتونن از ما جلو بزنن؟ بعد گفتیم سا ما یحکمون، چه بد حکم میکنن، اصلا چون این چیزی ممکن نیست. خدا میخواد بگه این قضیه رو یه وقت قاطی نکنید با الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه بار یه کسی فهمیده که فتنه جدیه، از زندگی گناهکارانه هم فاصله گرفته، با مجاهدت خود را در خط ایمان نگه داشته و به برنامه های صالح عمل میکنه. همین آدم هم ممکنه یه وقتی خطاهایی و گناهایی ازش سر بزنه، ممکنه پیش بیاد دیگه. حالا بعضی ها میگن جایز الخطا، ما میگیم نه ممکن الخطا، بالاخره ممکنه خطا کنه، ممکنه اشتباه کنه، گناه کنه. همین آدمی که مجاهدت میکند هم ممکنه یک جا اشتباهن زمین بخوره دیگه. لذا خدا میفرماید که لنکفرن عنهم سیئاتهم. بله، ما از این جور آدما سیئات و گناهانشون را میپوشانیم، میبخشیم. بگذارید من یه بار دیگه جمع‌بندیشو بگم. یک، فتنه را جدی بگیرد، بداند تا امتحان ایمان را پس ندهد رها نمی شود. دو، بداند که در صورت شکست خوردن در فتنه ها و عمل به سیئات، یعنی زندگی گناهکارانه، نمی تونه از خدا جلو بزنه، حتما حکم خدا درباره او اجرا میشه. سه، بداند روزی با خدا ملاقات خواهد کرد، قطعاً در نتیجه مجاهدت کند. مجاهدت کند برای چی؟ برای اینکه در خط ایمان و عمل صالح بماند. مجاهدت کند برای ماندن در خط ایمان و عمل صالح. همچین کسی خدا میگه اگر سیئاتی داشته باشه ما میبخشیم. لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. یه بشارت بالاتر میده، میگه نه فقط سیئاتشون رو میبخشیم، بلکه اینجور آدمهایی را جزا میدهیم به حسب بهترین عملی که انجام میدادن. میفهمی یعنی چی؟ یه مثال بزنم برات قشنگ. یه بار یه گونی گردو رو میارن پیش یه بازاری، میگن آقا میخری؟ یه نگاه میندازه ببینه که این گردو مثلا 50-60% توش گردوهای ریزی که مغزاش هم سیاه، بعضن کم خورده است، 30-40% هم گردوی خوب داره، 5-6% هم گردوی ممتاز داره. میگه آقا گردوات که کرم خورده است به قیمت گردوی درجه 3 نازل سیاه میگه ازت بر میدارم. چند؟ مثلا گردو فرض کنید سه تا قیمت تو بازار داره، 30 تومن و 40 تومن و 50 تومن، میان کیلویی 30 ازت بر میدارن. پیش یه بازاری میری منصفه، یا آقا این سیاه هم داره، خوب هم داره، سفید هم داره، مغزاش سفید هم هست، قاطیه متوسط، من آقا 40 ازت بر میدارم. یه بار یه بازاری میبینه ها تو این گردو خرابم زیاده، گردوهای سیاه و کم کیفیتم پره، یه 5-6 تا همچین گردوی خوبم توش پیدا میشه، همه رو به قیمت گردوی خوب بر میده. میگه گردوهاش خوبه، بقیه رو به قیمت اون خوبه برمیداره، کل بارو. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی این کسی جهاد کرد، مجاهدانه در میدان آمد، عملشو میاریم جلو، میگیم آقا این نمازاشه، خوبش کدومه؟ تو این نمازا مثلا خوبه کدوم؟ اینه. همه نمازا به قیمت همون خوبه برداشته میشه. کلی متوسط داشته، ضعیف داشته، همه رو برمیداریم. کریمانه میخره. کریمانه میخره. نمیگه نخیر، یحاسب حسابا یسیرا. نخیر آقا این نماز خوبه، این یکی ها که خوب نبوده، این یکی ها ضعیف بوده، اینا همه رو خوب برمیداره. وعده از این بهتر؟ ولی به شرطی که اهل جهاد باشه، به شرطی که برای حفظ کردن خود در خط ایمان و عمل صالح هر چه دارد در طبق اخلاص بگذارد، با تمام توان حاضر شود، کم نگذاره، به شرطی که فتنه را جدی گرفته باشه، به شرطی که به خودش مجوز زندگی گناهکارانه نداده باشه. بگه حالا که اوسا کریمه، پس آقا راحت باشیم. راحت باشیم یعنی چی؟ خب تا آیه 7 آمدیم، از فردا انشالله گردنه ها شروع میشه. یعنی ما اصل مطلب در این هفته آیه گفته شده. من از عزیزانم هم خواهش میکنم این هفته آیه را حتما تا فردا به جد چند بار بخونن، تدبری مطالعه کنن، یک بار دیگه عرایض این حقیر رو مرور کنن. باور کنید، باور کنید، باور کنید، جلسه حسینی هیچ منافاتی با تدبر در قرآن ندارد، که هیچ بهترین جا برای تدبر در قرآن است. دقیقاً این گردنه هایی که سوره عنکبوت اشاره خواهد کرد، یکی پس از دیگری همون گردنه هایی است که باعث سقوط یک عده در عصر امام حسین علیه السلام شده. من دقیقاً میخوام بهتون بگم کسانی که امام حسین علیه السلام را دعوت کردند که ایشون به کوفه بیاد، در معرض فتنه قرار گرفتن. فکر نمی کردن فتنه هم هست، فکر نمی کردن ادعا اثبات لازم دارد. تو ادعا می کنی، دعوت می کنی، اثباتش چی؟ وقتی که دیدن این دعوت فتنه داره، عده زیادی تو این فتنه قافیه را باختند، بدم باختند. یک عده ایشون با خودشون گفتن خب بله فتنه ای هست، اما به هر حال اگر ما تو این فتنه جانب عافیت را بگیریم، بالاخره انشالله آخرش یه چیزی میشه، حالا خدا انشالله میبخشه دیگه. حالا درسته ما دعوت، بله ما دعوت کردیم، اشتباه کردیم، ما انشالله یه جایی بالاخره یه طوری میشه. چی شد؟ چی شد؟ فکر میکردن زندگی گناهکارانه جور در میاد با ادعای ایمان، جور در نیامد. بعضیاشون بعد از این شکست به قیمت ریخته شدن خونشون امید است بخشیده شده باشند. دقت میکنید؟ امید است بخشیده شده باشند. من همینو بهتون بگم، درباره بنی اسرائیل تو قرآن حرف عجیبیه. میگه بعد از دیدن این معجزه ها و این حجت های الهی گوساله پرست شدن. خدا چی گفت؟ اقتلوا انفسکم. دیگه توبه شما کشته شدن شماست، بکشید هم دیگر رو. کسی این همه معجزه ببینه، به گوساله سامری بفریبه، فریفته بشه، به گوساله سامری فریفته بشه. اقتلوا انفسکم. بعد خدا میگه بخشیدنش. در بعضی از روایات عجیبه، من حالا هنوز نمیخوام اون روایات رو نه تایید کنم نه رد کنم چون مطالعه میخواد، ولی در بعضی از روایات ظاهرن معتبر داریم که اینها کفن پوشیدن، اونقدر کشته شد از بنی اسرائیل، به روی هم تیغ میکشیدن به فرمان خدا، اونقدر کشته شد که بعد از غرقاب خون خدا گفت دیگه کافی. اینجوری نیستش که شما معجزه های آشکار خدا را ببینی بعد گوساله پرست بشی؟ علی علیه السلام را دیده باشی، حکومت عدل علی را دیده باشی، حسین را دعوت کنی و تنها بذاری بری دنبال سکه های عبیدالله؟ یه نمونه از کسانی که در مقابل امام حسین روز عاشورا بودن، از اون کسانی که دعوت کرده بودن، خودش با 5000 شمشیرزن اومده بود در کربلا مقابل امام حسین. این خودش نامه داده بود، 5000 شمشیرزن تو رکابش میزدن، شمشیر میزدن، میتونست در طرف آقا باشه. به چی فریفته شد؟ به پول. بعضی ها از ترس جان، بعضی ها از ترس مقام، بعضی ها از ترس اهل و عیالشون، امنیتشون. لذا ما باید درس بگیریم. درس گرفتن ما چیه؟ درس گرفتن ما اینه که بدانیم و بفهمیم مقوله مبتلا شدن به فتنه اختصاص به یک زمانی دون زمان دیگر نداره. مردم هیچ وقت خیال نکنن میتونن ادعای ایمان را بدون پیروزی در فتنه به سرمنزل مقصود برسانند. شدنی نیست. یک جای قرآن هم نیست این حرف، جای دیگه قرآن هم این همین حرف رو داریم. مردم خیال کردن همین جوری میرن بهشت؟ ام حسبتم ان تدخل الجنه، فکرید میرید بهشت؟ ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، قبل از این که دوچار ابتلاعات سنگین بشید بهشت میرید؟ من میگم برای ما ابتلا سنگین تر از این 1000 خورده ای سال امام ما تو تنهایی و غربت ما را صدا میزنه؟ سنگین تر از این؟ بدجور آقا جان عادت کردیم به نبودنت، بدجور عادت کردیم. هممون یه جورایی جامون راحته، هممون یه جورایی جامون راحته، شما هم راحت باش، خبری نیست، طوری نیست، چیزی نشده. غیبت رو ما که مشکل خاصی نداریم. بله بعضی از کشورهای همسایه دچار مشکلن، ما هم الحمدلله فعلا راحتیم. حالا قبلا ما هزینه هامون رو دادیم، الان استراحت میکنیم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به نظر من داغ حسین علیه السلام داغ سنگینیه. باورم بر اینه که اگر ماها، یعنی عصر ما، مردم عصر ما، من نمیخوام بگم این جمع، نمیخوام بگم من شما، انشاءالله که ما نباشه، باورم بر اینه که اگر این مصیبت عمق تاریخی و عمق جهانی نداشت، دلیلی نداشت امروز ما گریه کنیم. چرا قلب ما داغ داره؟ آیه آقایی رو 1400 سال پیش، 1200 سال پیش کشتن، اصلا بد کشتن، تشنه کشتن، اهل و عیالشو به اسارت گرفتن، الان همشون تو بهشتن، ما بالا چی گریه میکنیم؟ چرا سیاه میکشیم؟ بینی و بین الله به قلبت سر بزن نمیسوزه؟ حالا حالا ها باید بسوزیم. تا آمدن امام زمان علیه السلام باید بسوزیم. باید گریه کنیم، باید سیاه بپوشیم، باید تو سرمون بزنیم، باید تبل بزنیم، باید اعلام کنیم. حادثه سبکی نبوده. شیعیان امامشون رو دعوت کردن و کشتن، حادثه سبکی نبوده. کفار نکشتن، اهل شام نکشتن. کفار ظاهری عرض میکنم، ولی حقیقتا که اینا کافر بودن دیگه. تربیت یافتگان دستگاه معاویه نبودن که عمری با سب علی علیه السلام رشد کرده باشن. اینا همشون اهل کوفه بودن، چند سباهی قبل حاکمشون علی علیه السلام بوده، میشناختن، خوب میشناختن. وقتی که مسلم نامه نوشت به امام حسین علیه السلام که آقا جان بیا 18,000 نفر با من بیعت کردن، مردم خود جوش نامه دادن، بغل نامه مسلم یه نامه الحاق کردن، گفتن آقا 100,000 شمشیرزن منتظرته. غیر از نامه مسلم که گفت 18,000 نفر با من بیعت کردن، خود مردم هم یه نامه دادن گفتن 100,000 شمشیرزن منتظر شماست، بیا برس. جمعیت های زیادی از همینایی که نامه نوشته بودن در روز عاشورا جلوی آقا بودن، نه که خیال کنید اینا فقط ساکت شدن که جرم سکوت البته خودش یه چیزی در تراز همون ایستادن در مقابل امام بود، حالا یه درجه ای البته کمتر، ولی اگر توبه نمی کردند و قیام توابین نمی شد و خونهاشون ریخته نمی شد، معلوم نبود بخشایشی در کار باشه. در مثل این شبها سنت دیرینه عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینه که یک به یک واقعه هایی رو از روز عاشورا ذکر می کنن، کم کم دلها آماده می شه برای فرارسیدن اون روز بزرگ، اون روز سنگین، اون روز پیروزی یک عده قلیل در یک فتنه بزرگ و شکست خوردن هزاران هزار انسان، هزاران هزار انسان. به قدری آقا نگران بود از شکست خوردن این انسان‌ها در فتنه که تا آخرین لحظه خطبه خواند، تا آخرین لحظه دعوت کرد، تا آخرین لحظه هشدار داد، نگفت دیگه اینا دستشون به خون علی اکبر من، به خون علی اصغر من، به خون قاسم و عبدالله آلوده شده، دیگه توبه بر اینها نیست، گفت بازم نرید جلو، بدتر از این نکنید کار. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. مثل امشبی رو اختصاص دادن به حضرت قاسم ابن الحسن علیه آلاف و تحییت و ثنا، یک شخصیت نورانی، این نوجوانه، طبق بعضی از تواریخ 13 سال داره. هممون میدونیم این حرفا رو، ما ذکر این حرفا برای چیه؟ برای اینکه اون روحیه در قلوب ما زنده بشه. روحیه چی بود؟ قاسم ابن الحسن 13 سالشه، ولی معلم پیر مردای شیعه است، معلم جوان مردای شیعه است، معلمه 13 سالشه. یه نقلش که خودتون شنیدید که وقتی حضرت در واقع رشادت ها و اظهار وفاداری های اصحاب به اون حضرت انجام می شد، یک به یک از حضرت سوال می کردن من توفیق شهادت در رکاب شما را دارم؟ اون می گفت من توفیق دارم. حضرت می گفت بله بله بله، تایید می کرد، امضا می گرفتن که حتما این توفیق رو داشته باشن در رکاب امام به درجه رفیع شهادت نائل بشن. قاسم یه نوجوان 13 ساله ای بود، با خودش یه فکری کرد، گفت نکنه یه وقت اسم من در زمره شهدای کربلا نیست، قرار نیست من فدایی ولایت بشم، قرار نیست فدایی حسین بشم. سوال کرد عمو جان منم شهید میشم؟ فرمود که پسر برادرم، کشته شدن در راه خدا در نظر تو چیوریه؟ چی میبینی؟ جملهش دیگه جمله تاریخی، فرمود احلا من العسل، در کام من کشته شدن در راه خدا از عسل شیرین تر، از عسل شیرین تر. ادعا نیست. میدونی چی ثابت میکنه ادعا نیست؟ رو روز عاشورا کشته شدن بسیاری از اصحاب و بنی هاشم رو قاسم دید. بالاخره یه بار هست یه نوجوانی مثلا هنوز نمیدونه جنگ چیه، فرض کن با خودمون میگیم آقا شمشیر چیه، زخم چیه، تشنگی چیه، جنگیدن چیه، نمیدونه. حالا بیا احلا من الاصل یه ادعاییه، حالا فردا فتنه که پیش بیاد نه نمیتونه. نه، دید چه کسانی رفتن، چجور رفتن، چجور از میدان اربن اربا برگشتن، چجور فریاد وا عطشا در وسط کارزار سر دادن. چندین بار دید که چه گرد و غباری در گوشه گوشه میدان بلند شد و آقا عبدالله علیه السلام خودش رو تیز به اونجا رسوند. اون کفتار صفتها متواری شدند و اون پیکرهای تکه تکه را چطور برگردونده. دیده، تشنه نیست، تشنه هم هست، 13 سالشه، اونا را دیده، تشنه هم هست، تشنه هم هست. خیلی عجیب در تاریخ نقل میشه، من دوست دارم این جمله ها رو بخونم براتون. نوبت رسید به قاسم، آمد وارد خیمه آقا شد. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه، تا حسین علیه السلام چشمش افتاد به قاسم، او رو در آغوش کشید، دست به گردنش انداخت. و جعلا یبکیان حتی غشیا علیه، اونقدر این دو نفر گریه کردند تا اینکه به هر دو نفر حالت غش دست داد. ثم استأذن الغلام للحرب، سیر که گریه کردن غلام اجازه حرب خواست، یعنی حضرت قاسم گفت آقا جان من خدمت شما آمدم، عموی عزیزم میخوام وارد جنگ بشم. میدونید که حضرت علی اکبر وقتی از امام حسین علیه السلام اذن میدان خواست، بلا فاصله اذن صادر شد، حضرت اصلا تأنی نکرد. اما وقتی حضرت قاسم اذن میدان خواست، فابا عمه الحسین ان یأذن له، آقا ابا کرد و اصلا قاسم جان حرفش رو نزن. دیدی که از صبح تا حالا چه خبر بوده در میدان، صحبتشو نکن. حالا ببینید، من گفتم قاسم ثابت کرد، این جمله خیلی تکان دهنده است. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، پیوسته قاسم دو دست و دو پای حسین علیه السلام رو میبوسید. و یسأله الاذن، و از حسین علیه السلام اذن میخواست. حتی اذن له فخرج و دموعه على خده، اونقدر دست و پای حسین علیه السلام رو بوسید و التماس کرد و گریه کرد تا اذنش رو گرفت. وقتی از خیمه حسین علیه السلام بیرون اومد، چهره پر از اشک. مقتلش رو نمیخونم برات، اما بگذارید این قسمت رو اشاره کنم. یه جایی رسید که یکی از این نانجیب ها وارد میدان شد، شمشیری را بر فرق حضرت قاسم وارد کرد و ایشون نقش بر زمین شد. فریادش این بود یا عما، عموی خودش رو صدا کرد، میگه فانقض الحسین کالصغر و تخلل الصفوف و شد شدت الليث الحرب، میگه مثل باز شکاری حسین علیه السلام با سرعت به سمت میدان رفت، صفوف دشمن را پاره کرد، مثل یک شیر درنده حمله کرد و دوروبر قاسم را خلوت کرد. بعدم امام ضربه ای به اون قاتل وارد کرد که اون قاتل به درک واصل شد، دستش قطع شد، در گوشه ای از میدان لگدمال اسبها شد و به درک واصل شد. این این آخرین جمله باشه. ثم محتمله، سپس قاسمش رو به آغوش کشید که به سمت خیمه ها بیاره. راوی میگه فکأنی انظر الی رجلی الغلام یخطان فی الارض وقد وضع حسین صدره علی صدره. میدونی که قاسم را میخواست بفرسته به میدان، هم اندازه او یک زره پیدا نکرده بود، اما وقتی میخواست از میدان برگردانه، راوی میگه نگاه میکرده دیدم دوتا پای قاسم رو زمین خط میندازه. بیشتر دقت کردم دیدم سینش به سینه حسینه.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.